امروز در ارتباط با مباحث فرهنگ و رسانه یا رسانه و فرهنگ، نسبت طرفینی بین فرهنگ و رسانه انشاءالله گفتگو خواهیم کرد با کارشناس محترمی که در استودیو حضور دارن، آقای محدث، کارشناس فرهنگ و رسانه. ایشون دانشجوی دکتری مطالعات فرهنگ و رسانه هستن. آقای محدث خوش آمدید، شما شروع بفرمایید تا بحث رو با هم دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم. امیدوارم که گفتگو و بحث خوبی رو با هم دیگه پیش ببریم و به اون اهدافی که مد نظر هست در گفتگو برسیم.
انشالله. خیلی خوش آمدید، عرض خوش آمد مجدد. آقای محدث، امروز ما با پدیده مواجه هستیم که شاید در تاریخ تبادل اطلاعات در موقعیت خاص و حساسی قرار گرفتیم. بالاخره اطلاعات از منابع مختلف، مآخذ مختلف، افراد مختلف در جریان هست و در جامعه گردش داره. البته این گردش اطلاعات هم در داخل کشورها و هم در فضای بین المللی در جامعه جهانی به لحظه به روز و با سرعت بالا در حال انتشار هست. شما ابتداءً به نظرم بفرمایید که واقعاً این اطلاعات در رسانه‌های مختلف چه تأثیری بر فرهنگ عمومی جامعه انسانی داره؟ به نظرم از این گزاره کلان شروع کنیم تا به در واقع زیر مجموعه های این بحث در حین گفتگو بپردازیم.
عرضم حضور شما، همطور که حضرت عالی فرمودید، الگو و چگونگی دسترسی به اطلاعات در زمانه امروز به قدری سرعتش در حال تغییر هست که هم اندیشمندان حوزه فرهنگ و هم مخاطبان رسانه ها توانایی تطبیق خودشون با این سرعت زیاد رو ندارن. یعنی انقدر این سرعت بالاست که بله، گاهی جا میمونن از سرعت گردش اطلاعات و چگونگی این گردش اطلاعات. ما در مباحث فرهنگ مهمترین بحثی که داریم میگیم که جوامع با همدیگه تبادلات فرهنگی دارند و این تبادلات از طریق داد و ستدهای در واقع رفتاری، داد و ستدهای فرهنگی اتفاق میفته و جوامع از همدیگه پذیرش دارند از طریق این داد و ستدها. امروز با گسترش حوزه ارتباطات و ابزارهای حوزه ارتباطاتی عملا ما شاهد این هستیم که به لحظه این داد و ستدهای فرهنگی اتفاق میفته و تأثیر و تأثرهایی که در جوامع مختلف روی در واقع مخاطبین خودش میگذاره. یک محتوای فرهنگی در اون ور کره زمین تولید میشه و کمتر از یک ساعت میبینید که 1 میلیون 2 میلیون بازدید میخوره. نشون دهنده اینه که سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش پیدا کرده و جوامع دیگه منتظر سیاست‌های در واقع ارتباطاتی و فرهنگی نظام‌های حاکمیتی متمرکز نیستن. خودشون میرن این در واقع تولیدات فرهنگی رو پیدا میکنن و بر اساس ذائقه فرهنگی و ارتباطاتی خودشون برداشت میکنن.
همینجا به نظرم یه سوالی هست، اینکه مآخذ و منابع و سرچشمه های صدور این اطلاعات یا انتشار این اطلاعات اگر مسئولیت اجتماعی خودشون رو در حوزه تأثیر بر فرهنگ عمومی جوامع به رسمیت نشناسن، خب طبیعتاً در تولید اطلاعات ممکن است که رعایت اصول و قواعد صحیح تولید اطلاعات رو نکنن. یعنی با توجه به فرمایش شما، آیا میتونیم اینجور در واقع نتیجه بگیریم که یک مسئولیت مبنایی متوجه تولید کننده های اطلاعات از منظر اخلاقی هست؟ اگر این مسئولیت رو بپذیرن، طبیعتاً اطلاعات آلوده، اطلاعات ناصحیح، اطلاعاتی که میتواند جامعه انسانی تخریب بکنه، خب به حداقل خواهد رسید. شما فکر میکنید واقعا تو فضای عملی منابع یا کمپانی های انتشار اطلاعات امروز با تحلیلی که از داده های اطلاعاتی اونا ارائه میکنن، ما این مسئولیت اجتماعی رو و مسئولیت اخلاقی رو در این در واقع منتشر کنندگان میتونیم رگه هایشو پیدا کنیم یا خیر؟
من خورده دوست دارم از این منظر به بحث نگاه بکنیم که این تفکر که رسانه ها و بنگاه های انتشار اطلاعات تأثیر گذار هستند در انتشار اخبار هدفمند، از این سو نگاه بکنیم که امروز کسایی که دارن تولید محتوا میکنن وابستگی های در واقع حقوقی به این رسانه ها ندارن، افراد هستن. اینجا من میخوام به نقش یک آموزش و دوم اخلاق در حوزه عمومی که ذیل همین آموزش تعریف میشه بپردازم. ببینید، ما امروز دیگه نمیتونیم بگیم که رسانه فقط رسانه هایی هستن که خبر تولید میکنن. امروز هر کسی که یک تلفن هوشمند داشته باشه میتونه محتوا تولید کنه و این محتوا دیده بشه بر اساس حالا اون الگوریتم های در واقع پلتفرم تولید محتوا داره. لذا اینجا نقش اخلاق در حوزه عمومی و اخلاق فردی در تولید محتوا بسیار حائز اهمیت.
یعنی شما میگید فراتر از مجموعه های رسمی افراد هم امروز شدن منبع تولید محتوا.
حتما همینطوره.
آره. و بنابراین رعایت مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی نه تنها از طرف مجموعه های رسمی، از طرف افراد مختلفی که رأساً شخصاً حالا با اهداف و اغراض گوناگون دارن محتوا تولید میکنن، این اخلاق و این مسئولیت متوجه اونها هم است. یعنی دایرش فراگیرتر از صرفاً کمپانی های انتشارات اطلاعات است.
حتما همینطور. علتش اینه که ببینید کمپانی های انتشارات اطلاعات حتما محدودیت هایی دارن، بسته به سیاست های اون کمپانی، بسته به سیاست های کلان حاکمیت هایی که اون کمپانی ها درش هستن. این افراد و این محدودیت ها رو ندارن. چون این محدودیت ها رو ندارن و دسترسی بیشتر و آزادتر به اطلاعات و انتشار اون دارن، لذا وظیفه رعایت اخلاق فردیشون و اخلاقشون در حوزه عمومی بسیار حائز اهمیت تره.
به عبارت دیگه امکان خطای کارکردی هم بالاست.
حتما همینطور.
آره.
حتما همینطوره. به خاطر اینکه این وابستگی ها رو ندارن اتفاقا باورپذیرتر هم هستن. یعنی مورد استقبال افراد بیشتر قرار میگیرن. شما امروز دیگه با پدیده شهروند خبرنگار روبرو هستی. اگر این شهروند خبرنگار کسی که داره شاهد اون واقع هست، در قدیم میگفت آقا خبرنگار نرسید به واقعه و سر صحنه حضور نداشت، امروز هر شهروندی میتونه یک دوربین بگیره، یک فیلم بگیره و اون واقعه رو ثبت کنه. اگر این شهروند اخلاق در حوزه عمومی و اخلاق رسانه‌ای رو رعایت نکنه، واقعه رو درست تعریف نکنه،
چه فجایعی به بار میاد.
ممکنه که تو اثر روانی که تو جامعه میذاره اثر روانی منفی باشه.
پس تو در این بخش گفتگو میتونیم یه نتیجه آموزشی بگیریم که سواد رسانه‌ای برای برگزیدن محتواهای درست و اخلاقی از ضروریات و الزامات مواجهه با جهان پرخطر اطلاعاتی است که امروز تو فضای مجازی در حال گردش.
ببینید سواد رسانه یه رژیمه. ببینید انسان چطور یک رژیم غذایی رو وقتی که در معرض مواد غذایی هست رعایت میکنه و میگه که آقا این ماده غذایی برای بدن من مضره، این ماده غذایی برای تن من ضرر داره. سواد رسانه یه همینه. شما ببینید در روزگاری که مخاطب در معرض بمباران اطلاعاتیه، در کمتر از یک دقیقه شما ببینید چقدر دیتا و اطلاعات به یک مخاطب ممکنه برسه. اگر این فرد سواد رسانه‌ای نداشته باشه، نمیدونه از این سفره‌ای که جلوش پهن شده چه چیزی رو باید برداره که برای روانش، برای تنش، برای عرض کنم خدمتش روحش مفید باشه. ما این موضوع رو به نظر من جدی نگرفتیم، علارغم این که سیلاباسه درسیمون اومده، در مدارس داریم تدریس میکنیم، داریم کتاب براش می‌نویسیم، ولی من احساس میکنم که در حوزه عملی و کار کردی جدیش نگرفتیم.
آره، شما مثلا اگر یک تحلیل میدانی از گردش اطلاعاتی که این روزها تو فضای مجازی داره انجام میشه داشته باشید، متوجه این معنا خواهید بود که این سواد رسانی چقدر لازمه. مثلا یه خبر منتشر میشه، شما یک لحظه میبینید فراگیر شده تو همه بخشا و لایه‌های اجتماعی، این خبر داره ذهن به ذهن، دهان به دهان، فکر به فکر منتقل میشه و یک جایی یه معنی نیست که بگه آقا این خبر خبر درستی است یا نه. حتی اگر تحلیل بشود که این خبر خبر نادرستیه، باز ما میبینیم گاهی مثلا در افکار عمومی یه مقاومتی هست برای پذیرش این که واقعا این خبر خبر درستیه. و اینم شاید به همون دلیلی هست که شما فرمودید. فرض کنید که ما توزیع تغذیه که اشاره کردید، خب یه کارشناسی باید تو بحث تغذیه به شما بگه آقا این تغذیه صحیح چیه، تغذیه ناصحیح چیه، اصلا این مواد مضر هست، این مواد مضر نیست، یه روشی رو ارائه کنه. اینجا تو حوزه گردش اطلاعات و دریافت محتوا هم به نظر میرسه که بایستی که کارشناسانی باشن یا خود افراد کارشناس، یعنی به سطحی از کارشناسی در تشخیص محتوا برسن که محتوای صحیح رو برای تغذیه فکرشون انتخاب بکنن. و امروز در میدان عملیات توی دنیا انگار اینطوره آقای محدث، یعنی مثلا ابتلا به کشور خاصی هم نیست، شما میبینید گاهی یه خبر نادرست تو همه دنیا رو اصلا فرا میگیره و منابع مختلف در صدد این برمیان که این خبر اصلا واقعیت نداره، این خبر خبر کذبیه، اما با پذیرش و مقاومت از سوی گاهی مخاطبها مواجه میشیم. و این به همین دلیلی هست که اون سواد رسانه هنوز به قول شما به سطحی از مطلوبیت در جامعه انسانی شاید نرسیده، لازم هست که بیشتر خود همین رسانه هایی که واقعا مسئولیت های اجتماعی دارن، مسئولیت های اخلاقی دارن، در راستای افزایش سواد رسانه‌ای تو جوامع کار کنند. اینطور نیست؟
ببینید دکتر، من راجع به بحث سواد رسانه‌ای میخوام به این نکته اشاره بکنم که در مواجهه جوامع مختلف در مواجهه با میس اینفورمیشن، فیک نیوز،
بله،
اطلاعات غلط،
بله، بله،
مکانیزم های خود اصلاحگری در جامعهشون وجود داره. همون افرادی که شهروند خبرنگار هستند وقتی که در مواجهه با این قبیل اطلاعات غلط قرار میگیرند که توسط شهروند خبرنگارهای دیگه تولید شده،
بله،
اونها میان اصلاح میکنن. یعنی میخوام بگم ابزارهای خود اصلاحگری در بین در خود جوامعشون وجود داره، در خود جوامع بشری. این من احساس میکنم که ما باید اعتماد بیشتری به این ابزارهای اجتماعی خودمون بکنیم. یعنی ما خودمون باید ضمن این که آموزش میدیم، ضعف بزرگ ما در آموزش امروز و افکار عمومی رو نمیتونیم مهندسی بکنیم، نمیتونیم اینها رو با خودمون همراه بکنیم. علت اصلیش اینه که یک آموزش ندادیم، دوم که اعتماد نداریم به ابزارهای خود اصلاحگری جامعه.
مثل چه ابزارهایی مثلا؟
ببینید، عرض کردم شما وقتی که در یک فضای رسانه‌ای و ارتباطاتی درست قرار بگیرید، وقتی که یک نفر اطلاعات غلط تولید میکنه، من حتما با این پیام ها شما روبرو شدید که آقای دکتر فلانی متخصص سرطان از روز فلان در بیمارستان فلان میشینه.
بله بله،
دیدید دیگه، کپی پیست میشه. بله، تو بله، گروه های مختلف
که واقعیت نداره.
یک نفر، فقط یک نفر کافیه بره سرچ بکنه آیا این آدم اساسا وجود خارجی داره، آیا این بیمارستان اساسا وجود خارجی داره، و این همون یک نفر حلقه رو قطع بکنه. وقتی که این ابزارها، این آموزش به این آدم‌ها داده میشه که آقا خبرهایی که احساسات تو رو به صورت گسترده درگیر میکنه حتما راجع به شک کن، خبرهایی که عرض کنم خدمت شما منطق تو رو به چالش میکشه حتما راجع به شک کن و برو راجع بهش تحقیق کن، این آدم ها که آموزش ببینن، خب این حلقه قطع میشه دیگه. تو گروه های خانوادگی اگر مثلا شوهر خاله این خبر رو در گروه گذاشت، یک نفر پیدا میشه میگه آقا این اصلا وجود خارجی نداره، اصلا صحت نداره، یا جای دیگه منتشرش نکنید، غلطه. رفته رفته این ابزارهای خود اصلاحگر که خود همین آدم های جامعه هستن کارکرد پیدا میکنن.
درست.
اون موقع ما مواجه هستیم با جامعه‌ای در حوزه ارتباطات و رسانه که اگر هم میس اینفورمیشن یا فیک نیوز درش منتشر بشه، خودش شروع میکنه خود اصلاح گری کردن، خودش شروع میکنه خبر رو اصلاح کردن. اساسا هم نیاز به هزینه های دولتی و حاکمیتی و رسانه های این مدلی وجود نداره، خود مردم میفهمن. من یک مثال برای شما بزنم. در واقعه پلاسکو خاطرتون هست دیگه، پلاسکو که اتفاق افتاد، جدای از اون تراژیک بودن ماجرا، یک اتفاقی افتاد و اون این بود که مردم وایسادن فیلم گرفتن و جلوی تردد ماشین های امدادی رو گرفتن.
بله.
اون زمان در شبکه های اجتماعی خود کاربرهای اجتماعی نسبت به این رفتار غلط واکنش نشون دادن و گفتن ما نباید این کارو بکنیم. گذشت گذشت، در اتفاقات مشابه مثل مثلا سینا اتر که آتش‌سوزی اتفاق افتاد، ما دیگه شاهد اون رفتار نبود. ممکن بود افرادی باشند که اون رفتار رو انجام بدن، اما دیگه اپیدمیک نبود. رفتار غالب اجتماعی در مواجهه با اون اتفاق نبود،
یعنی یه آگاهی اجتماعی ایجاد شده.
احسن. یعنی خود آدم ها به این نتیجه رسیدن که آقا نباید این کار انجام بدیم. خودشون اصلاح کردن، خودشون تذکر دادن، خودشون در جمع های خودشون رفتار رو نقد کردن، در شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت، راجبش محتوا تولید شد. رفته رفته در بزنگاه بعدی ما شاهد این موضوع بودیم که این موضوع رو از این جهت گفتم که من خودم هم در پلاسکو در متن حادثه حضور داشتم، یعنی در بطن ماجرا بودم، و هم در مورد سینا اتر و موارد متعدد دیگه که اتفاق افتاد.
تجربه میدانی داری. داره. حالا یه نکته خوبی شما اشاره کردید. من میگم که مثلا ما مواجهه افکار منطقی با افکار ضد منطق، افکار عقلانی با افکار ضد عقل، افکار اخلاقی با افکار ضد اخلاقی، گاهی جوامع، حالا جامعه ما خب همینطور هست، جامعه جوامع دیگر هم ممکنه ابتلا داشته باشه، در حوزه منطق، اخلاق، عقلانیت به سطوح خوبی با آموزش هایی که انجام میشه، آگاهی هایی که خودشون کسب میکنن میرسن، اما اینقدر پیام های مقابل حجم شدتش، تنوعش بالاست که تولید محتوای بیمنطق، غیر عقلانی، غیر اخلاقی میکنه، باز شما میبینی مصرف کننده رو دچار تردید میکنه که به هر حال این تو کدوم مدار قرار میگیره. این پیام نتیجه بررسی عقلانی، منطقی، اخلاقی این شد که این پیام پیام درستی هست، پیام نادرستی هست. این مواجهه در واقعیت میدان مواجهه سختیه و همین آگاهی به نظر میرسه که یک گام به سمت باز قدرت تشخیص پیدا کردن بالاتر به کاربر و مصرف کننده میده، که بدون میدان مقابل خالی نیست، میدان مقابل خاموش نیست، میدان مقابل از ترفندهای مختلف حتی برای متنوع و بروزسازی و تازه سازی نحوه تولید پیام، تولید محتوا برای اینکه مورد پذیرش قرار بگیره، مرتب در حال تلاش و کوشش و کار، و حالا مقصود اینکه این پیام ها به یه ایستایی نمیرسن که مثلا مصرف کننده بگه خب دیگه من به این سطح از آگاهی رسیدم، کافیه. یعنی این آگاهی باید مدام لحظه به لحظه در حال افزایش باشه، قدرت تشخیص رو مصرف کننده و کاربر بالاتر ببره. شما اینجوری فکر نمی کنید؟
آره دکتر، ببینید این یک مهارته. سواد رسانه‌ای در کنار دانش بودنش یک مهارته. مهارت چجوری افزایش پیدا میکنه؟ جز با تمرین اتفاق نمیافته. ممکنه این تمرین مواجهه با اتفاقات متعدد باشه، ممکنه این تمرین آموزش باشه، ممکنه این تمرین در میدان مسابقه های کوچیک اتفاق بیفته. من اینجا میخوام یک سوالی از حضرت عالی بپرسم.
بله.
اونم اینه که ما امروز برای اینکه افکار عمومی خودمون رو در برابر دشمن که دشمنی میکنه، انتظاری از دشمن برای دوستی نداریم، اینکه افکار عمومی خودمون رو در برابر این تهاجمات آموزش بدیم، آماده بکنیم، مهارتش رو بالا ببریم، چه کردیم؟
فرمایشتون درست. حالا بخشی از وظایف متوجه نخبگانی هست که تو این زمینه کار کردن. مثلا شما میگید که آسیب امروز از کمپانی‌های رسمی به افراد رسیده، بنابراین آگاهی رسانی هم باید از تشکیلات رسمی باز به نخبگان که افراد هستن برسه. به نظر شما الان تو خود فضای مجازی ما حضور افرادی که آگاهی‌های لازم رو دارن و کنش‌های عملی به قول شما انجام می‌دهند که بشود مهارت عملی برای مصرف کننده، مثلا در یک گروهی تعدادی از کارشناسان نحوی مواجهشون آموزش عملیه، یه پیامی داده میشه ما داریم. به نظر شما الان در گروه‌های مختلف این کنشگری کارشناسی وجود داره یا خیر؟
هرچند شما سوال منو با سوال جواب دادید.
بله، خب چون متوجه همه در واقع شهروندان هست.
ببینید آقای دکتر، من واقعا دوست دارم یه بحث جدی راجع به این موضوع بکنیم.
بله،
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مسیر دسترسی های آزاد اطلاعاتی رو ببندیم و بعد بگیم که این شهروند آموزش ببینه یا مهارت پیدا کنه. ببینید، من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه ما خودمونو داریم از این فضا محروم میکنم. من اساسا با نگاه آسیب نسبت به این موضوع مشکل دارم. رو ببین، ما البته این برخواسته از فرهنگ زیستی ماست، راجع به این موضوع میخوام بگم که چیز تازه نیست. ما همون زمان که رادیو هم اومد اول انکارش کردیم، بعد رفته رفته باهاش ارتباط برقرار کردیم، همینطور ویدیو، همینطور ابزارهای رسانه‌ای دیگه. ولی میخوام بگم آقای دکتر، ما وقتی که خودمون رو محروم میکنیم، حضور رسانه‌های مؤثر دقیق و صاحب تأیید رو در فضای مجازی محدود میکنیم، عملا داریم زمین مسابقه رو تحویل دشمنمون میدیم و مخاطبمون رو در اون زمین مسابقه داریم تنها میذاریم. وقتی که مثلا من نمیخوام اشاره به یک پیام رسانه خاصی بکنم، اون رو فیلتر میکنیم و ابلاغ میکنیم که آقا رسانه های فلان نباید در این رسانه حضور داشته، ما داریم خودمون رو محروم میکنیم.
درسته.
چه اتفاقی که میفته؟ اجازه بدید من به نکته رو جمع‌بندی بکنم. اتفاقی که میفته اینه که تجربه نشون داده که آدم های جامعه منتظر تصمیم های ما نمیمونن که ما الان تصمیم بگیم اینو فیلتر بکنیم خب بریم همه بیرون. نه، اونا میمونن. میمونن با چه چیزهایی؟ با رسانه هایی که میس اینفورمیشن تولید میکنن، با رسانه هایی که خبر غلط تولید میکنن، با رسانه هایی که دشمن ما.
فرمایشتون خب ببین، من از این منظر میخوام
با این رسانه ها تنها میذاریم.
ببین مثلا شما آقای دکتر محدث، حالا چون الان وقت برنامه‌مون رو به پایانه، این رو توی برنامه دیگه مفصل باید صحبت کنیم. شما یک سیاست بین المللی رو اگر آن تحلیل کنید، میبینید که توی دنیا این یه امر شایع هست که وقتی حجمه سختی برای موضوعات خاص به یک کشوری میشه، اون کشورها مواجهشون با رسانه‌ها رو تنظیم میکنن. حتی ما مثلا داشتیم رئیس جمهور آمریکا، مثلا یه پیام رسانش فیلتر شده، رئیس جمهور آمریکا. یا مثلا تو کشورهای مختلف اروپایی، غربی، شرقی، یکی از روش‌های مواجهه‌شون این هست که آقا رسانه آلوده حق نداره در کشور پیام آلوده تولید کنه. حتی منتشر کنندگان این پیام گاهی میان افراد رو فیلتر میکنن، پیجی رو یا صفحه رو میبندن. من میخوام عرض کنم که ما راهکارهایی که میتوانیم در فضای موجود برای مخاطب ارائه بکنیم، کارشناسان، کسانی که دعوی فهم این فضا رو دارن، حضور فعالی داشته باشن، حضور با پذیرش مسئولیت اجتماعی و اخلاقی داشته باشن، شاید ضرورت و اولویت این بخش
این حضور بالاتر کجا باید باشه. اتفاق بیفته دکتر؟
ببین رسانه عرض میکنم ما زمینه حضور کم نداریم، زمینه حضور فراوان داریم. ببین انسان رسانه است، یعنی مثلا جناب عالی بنده تو تمام محیطهای خانوادگی کاری، شما تصور کن چند میلیون ما انسان رسانه داریم، فضا رو میشناسن، آگاهن، دشمن داخل همه رو میشناسن، اما کنشگری رسانه‌ای ندارن و فقط انتقاد، فقط مثلا اشکال تراشی میکنن. خب این طبیعیه که اتفاق خاصی نمیفته. آقای مهندس، ما چون وقتمون تموم شد، انشاءالله در برنامه دیگر ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت. خیلی متشکرم از حضور شما و شما و همه شنوندای عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما به خیر گفتاورد. برنامه پایانی بود که در بخش اول برنامه های رادیو تهران تقدیم شما شد. امروز از ساعت 6 بامداد تا دقایق دیگر من سامانه گلک به همراه همکارانم سپیده آقاجانی هماهنگی، امیر بنی هاشمی تهیه کننده و مونا شبانی صدا بردار همراه شما بودیم. ممنون که ما رو شنیدید و امیدوارم که اگر نقد یا پیشنهادی دارید از طریق 162 با ما در میون بذارید.
ساعت 14، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.